الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما زل صاحبكم وما غوى و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فآوحى إلى عبده ما آوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البشر وما طغى لقد رعا من آیات ربه کبر. می دانید که سوره مبارکه نجم یکی از سوره هایی است که نگاهش به مقام پیامبر است، که یک طوری ما را متوجه مقام نبوت کند. پیامبری یه مقام است و وقتی بحث پیامبری مطرح است، نه به معنای آن است که یک کس پیامبر است و بقیه هیچ، یعنی یه مقاماتی که پیامبر از اون اصل اصیلش می نوشد و بقیه همی توانند که استفاده بکنند. به اصطلاح توجه به مقام پیامبری، توجه به مقام پیامبر، توجه به پیامبریست در عالم. این یه نکته را ذهنتون داشته باشه. نکته دوم، سوره مبارکه نجم که بحث مقام پیامبر و مطرح می‌فرماید در رابطه با معراج پیامبر مقام پیامبر رو مطرح می‌کنه. خب انصافاً معراج صورت ظهور عالیه پیامبر، شکل کار رو مطرح میکنه که پیامبر کجا رفت و چه شد و چه مقامی رو دریافت کرد و چطوری برگشت و نگاه کنید این زمان و زمین رو در این رابطه و این پدیده ها رو در این رابطه ارزیابی کنید ببینید میتوانید به لات و عزا و منات نگاه کنین به عنوان ظهور اون سر غیبی که پیامبر دید. اتفاق کردیم به این جمله آخر، حالا باز تکرار میکنیم برای که روشن. پس شکل کار این طوری بوده که پیامبر رفته است به افق اعلا و بعد برگشته است از فنای در حق به بقای به حق در خلق. یعنی این سیر فنای عالیه و اتحاد با اون ذات، اتحاد با اون مقام الهی که فکان قاب قوسین او ادنا، سیر فنای خود در مقام وحدت رو و بعد نزول خود در عالم کثرت را با حفظ هویت وحدت میخوابه که. برای همین از همان اول سوره شما متوجه میشید وقتی میگه و نجم ازا هوا، پیامش چیه؟ من هیچ معنی نمی کنم، شما خودتون بفهمید. سوگند به نجم ستاره آنگاه که فرو آید، وقتی که در سقف آسمان است و نور میگیره از خورشید، اون یه حالت هست. وقتی فرود بیاید خوش سرش میفرمد ما زل صاحب کن و ما قوا، هم نشین شما یعنی پیامبر گمراه نیست. شما از این میفهمید نجم یعنی اشاره به کی؟ نجمی ستاره که رفته است بالا، نور بهش خورده است، بعد حالا داره فرود میاد و پشت سرش تمام این 10، 15 تا 20 آیه 19 تا 18 آیه راجب پیامبر است. خب این چه معلومه که منظور از این نج مقام محمدی صلوات الله علیه و
آله.
اون وقت سوگند قسم خورده است دیگه. اینا همیشه بدانید، خیلی میشه همین آیه یک خیلی پیام داره. همیشه آیات رمزی قرآن، آیات اشاره قرآن خیلی پر محتوا است، خیلی پر محتوا است. اولا نجم است، یعنی میفهمید که این ظهوراتی که در این عالم هست خودشون اصالت ندارن، به یه اصیلی اشاره دارن. حتی مثلا ما در قرآن داریم که آب نازل کردیم رحمتیست از عالمی، یعنی آب رو نگاه نکنی، پشت این آب یه غیب مدبری به نام رحمانیت خوابیده است. یعنی همیشه این عالم مظهر اسرار است، اشاره به رموزی دارد. چشم بیدار اینه که اون رموز رو میبینه، اون رموز رو میبینه. آدم حسی فقط همین ظهور رو میبینه. چه فایده این ظهور؟ حرف شد سوگند به ستاره وقتی که غروب میکنه، حالا قلت تازه وقتی هم که اون بالا هاست، نه وقتی غروب میکنه. خب وقتی نگاه میکنی به سیاق سوره میبینی که اصلا نظر ستاره عجیبه. وقتی غروب میکنه نابود میشه یا ظهور ندارن؟ پیامبر در معراج اون جایی که جبرائیل هم دیگه نتونست بره، مقام فناس یا مقام ازمهلا، ازمهلال که نیست، بعد برگشت. پس چشم انداخته است این سوره به مقام نفس پیامبر، اون وقتی که در فنای فلا از حالا میخواه. تمام این 19 آیه تو همین آیه یک خوابیده است. پس انشاءالله بدانید که خودتون آماده کنید که از رمزهای قرآن استفاده کنیم. جمله این بود دیگه که رمزها بسیار پر محتوا است. رمزها، حالا میگوید نه من بعیده اگر رسیدم به آیه 18 دوباره برگردم از اول بحث کنم، اما اگه بحث کنم میبینید که اشاره است. سوگند به ستاره که دیگه ظهورش میره، بروزش میره، به مقام فنا میرسه. چیه یعنی؟ بعد اشاره میکنه به شما، میگه آدم ها با کی رو بروید؟ یک کسی بود همنشین شما در زمین بود، این همنشین شما که در زمین بود کارش به جایی رسید که که توانست اینقدر خود رو نبیند و خودی رو نبیند و از دنیا بگذرد و از دنیایات بگذرد که تمام حقایق عالم به غیب عالم غیب قلبش رسید. تا اونجا رو معلومه این آدم با فرهنگ شما نمیخونه. حالا چی کجه؟ اگر رسید به جایی که بالافق اعلا رسید، فنا شد در حق با فرهنگ شما نخون، شما کجید یا اون کجه؟ ما زل صاحب کن و ما غوا. این هم نشین شما در زمین. خیلی تعبیر من همه امروز داشتم قدم میزدم فکر بگم این چرا میگه صاحب کن، چرا نمیگه پیغمبر شما رسول کن؟ خیلی تکان دهند است. میگه بابا این که هم نشین شماست، آسمان ها رو طی کرده است. یه خود آدم رو تکان میده که میگه هم نشین شما. صاحب یعنی همراه که با هم دارید توی سیر دنیای هست. میگه این که هم نشین شما و همراه شماست دو تا عیب نداره. اولا راه را گم نکرده است، ثانیا مقصد را گم نکرده. ما زل یعنی کسی که جاده را گم کنه. یک کسی هست جاده را گم نمی کنه، مقصد را گم میکنه، تو جاده میشینه. یکیه تو جاده نیست و میدوه، یکیه تو جاده هست و نمیره. غیب که شنیدن دیگه، غیب یعنی کسی که مقصد رو گم کرده است. میفرماد این هم نشین زمینی شما در جاده است و اون افقهای دور دور مقصد انسانیت را میبیند و میشناسد و جستجو میکند. این ستاره درخشان حیات بشری این هم در راه است، هم اون مقصدهای دور رو فراموش نکرده است. گاهی آدم تو جاده است یادش میره بره. ما میخواستیم گاهی بریم مثلا نون بخریم، یه مرتبه دیدیم اینا میمدن اون روزا بیشتر معمول بود مثلا مارگیره و اینا میمدن گوشه کوچه و میسادن مار در بود. ما پیش از ظهر رفته بودیم نون بخریم برای خونمون، تا یک بعد از ظهر که بساطش ای آقا جمع میکرده میرفت ما واسطه بودیم یادمون میره. تو همون رای بودیم که میخواستیم بریم نون بخریم اما نون نمیدیم، تو همونجا واسطه بودیم یادمون رفته بود که اومدیم نون بخریم. معلومه که بشرگاه مشغول دنیا میشه در جاده است، بعضی هم بیچاره اصلا در جاده است. فرماد این هم نشین شما اولا پستی همچی وجودی است، ثانیا خودی ازش نمیدست. هوا یعنی خود، کسی که خود ببیند دیگه حجاب میشه براش، حقا نمیبینه. عرفا اصطلاحی دارن میگن حجاب انانیت، به نظر من خوب جمله نیست. خدا باید بگد انالله. حجاب انانیت نظر کنی به خودت، وقت چی را میخواید؟ خودتا میلت میشه مقصدت. میگه از خودش هم حرف نمیزن. ما ینطق و عن الهوا، یعنی خودی براش مطرح نیست، یعنی اسیر حجابهای خودش نیست که غفلت داشته باشه. برد وجودش اسیر هیچ محدودیتی نشده. این هو الا وحی یوها، ما ینطق نطقش از خودش نیست. پس اون نطقش چیه؟ هیچی، وحییست که بهش شده است. ما ینطق عن الهوا، از خودش نمیگه، خودش رو دور نمیزنه. پس حالا این نطق چیه؟ وحییست که بهش رسیده است. پس اون نطقش وحی است. خیلی روش از همینجا به بعد فکر کنیم. یعنی حاصل گذشته از خودش وحی‌گیری است. یعنی دانش پیامبری شرطش اینه که خودی نمونده است برایش، ما ینطق و پنل هوا، یعنی هر کس بخواد از خبرهای غیبی با اطلاع بشه اینجوری باید بشه، باید خودی براش نماند. نرین تو این فکر و کسی هم پیغمبر میشه یا نمیشه، نه، یه پیغمبر آخر زمان که تکرار نمیشه. ولی انشاءالله شما در سوره قدر متوجه شدید که انسان با عالم غیب از طریق مسیر نبوت میتونه مراوده داشته باشه، رفت و اومد داشته باشه. این چه دنیای تنگیست که ما خودمون رو گرفتارش کردیم. یکی پیدا شده است آقا، توانسته است حکم مطلق خدا رو در خودش جاری و نافذ کنه. خب به این حرف من امشب گوش بدیم، بکنم غذای امشب ما همینه که گفتم. مثال میزنم تا این روشن بشه. بعضی ها رو میبینیم بهشون میگن آقا ماه رمضان است، حکم خدا اینه که روزه بگیریم. میبینیم یعنی حکم خدا در مملکت این بیچاره نافذ نیست، در همین هم روزه گرفتن. این آنچنان است که ساده ترین حکم خدا بر این نافذ نیست. خب یکی است بهش میگن آقا روزه باید بگیری، شبهای قدرم باید احیا بگیری. یعنی حکم خدا این است که احیا بگیری، نافذ است. یعنی حکم طبیعیش چیه؟ اینکه خوابش میاد. حکم طبیعیش این است شب قدر خوابش میاد، نیست شب قدر از شیطان فعال. حکم خدا این است که باید دارنی، یعنی خودش رو اونچنان از هوس خالی کرده است که حکم خدا برش چی میشه؟ جاری میشه، نافذ میشه. در سوره نجم قصه انسانی است که اونچنان خودش رو آماده کرده است که حکم خدا تا عمق وجودش نافذ شده است، جاری شده. اگه بتونید یه جوری رو اینا فکر کنید، گفت چون زجو جست از گله یک گوسفند، پس دگرها جمله بتوان بپرند. نه مثاله، پیامبر شدن بعثت میخواهد، هیچ کس نمیتونه پیامبر بشه، بعثت هم از طرف خدا، اما به جای رسیدن که حکم خدا از طریق پیامبر بر جان ما نافذ بشود، این همت میخواد، این ماینطق و عن الهوا میخواد. هر کس به اندازه‌ای که خودش را آماده کند حکم خدا برش نافذ بشود، هر کس خودش را آماده کند که خودیش رو نبینن، هر کس خودش رو آماده کنن که هوس جلو شعله نکشن، این آدم میتونه به وحی خدا نزدیک بشه، بفهمد اصلا وحی رو. وحی که با ادبیات عرب حل نمیشه، وحی فقط با تزکیه میشه. هزار تفسیر بخوان، کل ادبیات عرب بخونه، همش مقدمه است، اینا هیچ کدوم علت حقیقی نمیتونه باشه. پس این دوتا رو به هم ربطش بدید، ما ینطق عن الهوا، از خود خودی نداره، نفسش رو زیر پاش گذاشته است. پس این نطق، نطق کیست؟ ان هو الا وحی یوها. هو چرا به کار بود؟ چون وحی زنده است، ضمیره زی شعور به کار با بدنم داریم، وحی قرآن از همه من شما زنده تر است. قرآن که کاغذ و مرکب نیست که، خود میگه این وحی، این جناب وحی، اینجوری بگم، این جناب نطق خدا، این حضرت مستطاب نطق پیامبری صلوات الله علیه و آله وحی الهی است. مثلا شما حساب کن یه مرد جلیل القدر از در الان بیاد تو، ادب اینه که جلوش بلند شه. باور کنید قرآن از در بیاد تو، تمام روح ها به سجده میفته و میاد تو. فقط کو دری که بتونه قرآن بیاد تو؟ در دل است، در دل است. در یه جلسه ای بودیم، من نشسته بودیم، چند تا بزرگانم تشریف داشته، ما که خودمون بیشتر ناظر بودیم، ما واسطه بود، یه بزرگی واسطه بود که از طریق برزخ به ما چیزی بده، ما هم چیز نمیدیدیم. بعد یه مرتبه دیدیم که بلند شد، یعنی تو اتاق که نشسته بودن یه مرتبه بلند شد و سلام کرد و بعدم نشست و صحبت کرد. خب اون ما لفظ میشنیدیم، تازه لفظ این آقا را، اون چی میدید؟ اون یک شعور، با شعورش میدید، تازه این چیزی نیدید، تازه این چیزی نیدید. یادم اومد همینطور گفتم. پس میگه این هوه ادلا وحی یوها، که این وحی را چی میده که چی به پیامبر این وحی را داده است؟ علمه شدید القوا، اون کسی که شدید القواست به پیامبر تعلیم کرده است این وحی را. خیلی حرف شد. اولا پس مقامش مقام ما ینطق عن الهوا شد، مقامش مقام شد که در جاده بود، ما زله به افقهای عمیق و دور و بلند انسانیت فکر میکرد، بازی نخورده بود. این انسان که بهش وحی شد، تازه حالا این وحی یا با واسطه گرفته است یا بی واسطه؟ با واسطه. کی وسطه؟ کی؟ شدید القوا، جب حضرت جبرائیل علیه السلام رو میفرماد شدید القوا. چرا؟ اولا یادتون باشه که وجودات غیبی همیشه خیلی قویه. شما این بدنتون رو کی تکان میده؟ کی دست دونه بالا میبره؟ منتون، من شما خیلی قویه. شما نیرویی که برای گردش خون میخوای این قلب بزنه، اگر یک لکوموتیوی که کوپه هاش یا این به اصطلاح قسمت هایی که بهش بسته دور کره زمین بگرده، یه لکوموتیوی به درازی دور کره زمین، یه مثلا عمر شما 80 سال است، چه موتوری میخواد که این لکوموتیو را دور کره زمین بگرده؟ یه موتور غیر قلب. یه قلب در حین 80 سال بیشتر نیرو صرف میکنه تا یه لکوموتیو 80 سال به درازای دور کره زمین کار کنه. یه انرژی وحشت. فکر کنید با این یه ذره نونی که من شما میخوریم کارا درست شد؟ تازه مشکل هم پیش میاد، چون ما پرخوری میکنیم، نمیذاریم نفسمون کارش رو بکنه. این انرژی، انرژی روح هست. شما اینا که سر گرفتن دیدم دیگه، سه تا کارگر قوی این دستش رو گرفته بودن، سه تا کارگر این دستش. یه پیره مردی هم بود، 50-60 سالش بود، این قشک یه وقت که قش میگرفتش این شیشت آدم رو میریخ رو هم. یه بار اینقدر صفت گرفتند از چه، اینقدر زور زد که از زیر چشمش فواروار خون اومد بیرون. یعنی حالا که زورش را اینجا نتونست اعمال کند، از فشار این نیرو از زیر چشمش خون میپاش. نفس هست اینجا، این پیره مرده 50-60 ساله که نون نپرده که اینقدر زور دار شده است، نفس اوسیان کرده است. گاهی براتون پیش میاد یه یوهای فشارهای یک قدرت نمایی های پیش میاد. چون من ما تو عصر ما شو میدونید که متاسفانه هیچ وقت نیم ترسیم، ترس محکم اگه یه ترس محکمی نست، مثلا حساب کنم یه روز صبحی یه گل بذاره دنبالش، بعدم در خونهشون مثلا یه رودخونه باشه، همچی میپره که دو متر اون طرف در میپره، در زدگه روزا معمولی تا وسط رودخونه هم نمیتونه بپره. این یه نیروی دیگه است. قرن بیستم نه خوشحالیاش خوشحالی است، نه ترساش ترسه، هیچی نداره. حاصل قضیه اینه که روح انسان خیلی قویه. برای همین میبینیم که دیدیم که اصلا از اون دور یارو مثلا بینه که دست بذارد به چیزی کج میکنه، یه چیزی مثلا بیا قاشق چای خوری کج میکنه، یه خود زورش بیشتر بشه یه ساختمان هوا میبره، زورش کمه. روح این قدرت داره. حالا تازه این روح چیست؟ روح من و شماست، روح هر آدم عادی معمولی مشغول زندگی معمولی. مقام جبرائیل روح کل است. تنزل الملائکه و روح، روح رئیس ملائکه است. تمام این عالم زیر کاکل یه پرتو از ملائکه. میگه این علم رو، علم وحی را مقام ملک کل که مقام شدید القوا باشد، روح القدس بهش تعلیم میده. که این روح القدس خصوصیاتش چیه؟ اولا شدید القوا هست، تمام مراتب عالم مادون در قبضش هست. روش فکر کنیم، یعنی وحی علمیست از طرف کسی که تمام عالم مادون در قبضش هست. یعنی نزدیک شدن به وحی یعنی نزدیک شدن به عالمی که عالم مادون را بتونه در قبضه خودش قرار بده، ازش نتیجه بگیری. بعد میفرماد که این شدید القوا چه خصوصیتی داره. زومرت اولا مره را معنی کردن، یعنی متانت، تعقل، پختگی عقل، معنی های خوبی ازش شده است. خب میگه این شدید القوا دارای استحکام علمی است، زومره یعنی به همون پختگی عقل که معنی کرده است عرب، و فستوار یعنی استوار است، تغییر، تغییر، نسیان، سستی، تأثیر در اون نیست. استقامت ذاتی دارد. یعنی چی؟ آخه این وحی که همینطوری نیامده از شما آماده یه کمی بیش از اون چه که در مرحله اول میدانیم بدانیم بفهمیم. ما وحی نمیفهمیم، ما که کسی بهمون وحی نکرد است که بفهمیم وحی بنچه، اما خدا جایگاه وحی را اگه به ما بگه که گفته است، در تجزیه و تحلیلمون راحت تر میتونیم با وحی ارتباط پیدا کنیم. ما بهمون وحی نشده است، جمله ما دقت کن، اما جایگاه وحی عجیب است. من یه مثال ساده بزنم. یه وقته که شما نمیدونید که چرا این آرمی چره زبط میچرخه، یعنی شما ضبط نیستی که ببینید چرخیدن چه مزه، اما میفهمی که یک سیستم الکتریکی پشت این قضیه است. سیستم انتقال الکترون ها، انتقال بارهای الکتریکی منجر به این کار میشه. به اصطلاح یک بار خاصه که منتقل میشه، یه حرکت نیست، یه جا به جایی فیزیکی نیست. اینه که بدانی نوع تجزیه و تحلیلت عوض میشه، که هست یکی نیست دستشه کرده است آرمی چرا میچرخونه. یه بار ما خواستیم خونه تکونی کنیم، این آیه آینه بزرگ داشتیم گوشته بودیم گوشه حیات، این خروس همد یه نگاه میکرد توی این آینه، میدید یکی هم تو آینه بیچاره میرد پشت آینه، میدید نیست، دوباره میمد تو آینه، یه نکه بهش میزد، خب اونم یه نکه بهش میزد دیگه، از سوانی میشه، دوباره میمد پشت آینه. از این آینه سنگام قدیم بود، این آینه خیلی سفتی بود، محکم نکه میزد، اونم محکم پسش میزد. خب این خودش را خسته میکرد، بیچاره نمیدونه اصلا خودشه. این خروس تو آینه نبود، اما علم به این سیستم هم نداشت. خوب دقت کن جایگاه وحی رو یه کمی میتونی بشناسی، خیلی هم خوبه. منم فکر کردم امروز که آیا اینا را چطوری میشه گفت، حالا من که خدا کمک کرده بشه گفت. دوباره از اول مقام روح رو من مثال میزنم. ببینید شما تمام این بدنتون عجیب در سیطره یه روح است. شما گاهی فکر میکنید که چیزی نیست، مثلا یه رعشه بگیره ده تو که روح بخواد دستتونه بپرونه بالا، هر چه میخوای نپره نمیشه. چرا؟ چون که حتی اون خواسته است که تو بخوای که وقتی میخوای دستت بیاد بالا بتونی بیای بالا. روح آماده است که از اراده تو منفعل بشه و اراده تو را جاری کنه در دستت. مثلا میخوای دستت بیاری بالا، چون تو ظاهرش ممکنه بگو که خب میارم بالا، نه خبرها نیست. نمونهش این که وقتی دستت خواب است هر چه زور بزنی نمیای بالا. دستت خواب میره یعنی چی؟ یعنی روح بنا ندارد که این دست را تدبیر کنه. نفتادم بیهوش میشه. یه بار تو این جلسه هایی که هیپنوتیزم میکنن، جلسه ها بی خودیه، حالا یه بارم ما را دعوت کرد، بعدش به این پسره القا کرد که وقتی شما بیدار میشی یه روب حرف نمیتونید بزنید. به کی القا کرد؟ به روحش دیگه. بعد این پسره به چره بلند شده به هر چی زور میزد حرف بزنه، دهنش را وامی کرد بره حرف نمیزن. یعنی اون اراده دهن وا کردن بود، اما اراده‌ای که تدبیر کنه به روحش القا شده بود تو نمیتونی حرف بزنی. یه رو هر چی دانش رو میکنه، هر چی تلاش میکنه نمیتونه. سر یه رو بم حالا اینا ان شاء الله بعد روش فکر کن چرا دقیق ساعتو میفهمی، نمیخواد جلوشا، دقیقاً سر یه رو بم شروع کرد حرف زدن. خب این چطوری است؟ یعنی روح پذیرفته است ما با این دهنمو حرف بزنیم. حالا اگه بهش القا بشه به هر دلیلی که تو نمیتونی، خب نمیتونی. پس ببین همه این قدرت ها مال روحه، حالا گاهی عکسش. روح بخواد بیش از اون چه که قدرت داره نشون بده میتونه. اصلا جای قدرت روح بی نهایت است. روح انسان چرا؟ چون البته بسته به روح خدا. اصل روح یعنی روح القدس. روح القدس یعنی روحی که هیچ نقص و سستی ندارد. پس رئیس روحا ملک مقرب خداوند حضرت جبرائیل روح القدس علیه السلام. چرا گفتند روح القدس؟ یعنی هیچ نقص و سستی و ضعفی ندارد. قدس یعنی مقدس، یعنی بی نقص. حالا این مقام وحی از طریق کی به قلب پیامبر میرسه؟ از طریق روح القدس شدید القوا. همدنم شدید القوا. خب حالا وحی مقام ظهور حقایق عالم است از طریق روح القدس که شدید القوا است. یعنی کسی که در مرتبه وحی قرار گرفت تمام عالم مادون تحت قدرتشه. خب حالا بگو فقط تحت قدرتشه مثل آدم زوردار؟ نه، زوردار عاقل. زو مره یعنی یه قادر قدیر قدرتمندی با یک متانت و فهم عمیق. این مقام وحی است، نه مقام رسول الله صلوات الله علیه. چون این سوره میخواه بگه مقام پیامبر از این بالاتره، فعلا اول وحی میگه بعد میخواه بیا تازه مسئله مقام پیامبر. خب این تمام شد. زومره کی؟ زومره کی در یک پختگی کامل است؟ جبرائیل شدید القوا. وقت فستوا استوار است، تغییر پذیر نیست، منفعل نمیشه. یک نیروی غیبی عقلی قدرتمند که این وحی به پیامبر داده است. پس شما از یقینیاتتان باشد، ای کاش که میشد همه اون بپذیرید که کسی که مقام وحی داشته باشد عالم زیر پاش است، و کسی که از وحی پیروی کند اینم عالم زیر پاش است. به تبع باور کنیم تو بفرمایید درست. یعنی شما وحی را بفهمی و بپذیری و به قلبتون برسانی، تمام عالم در سیطره شما است. فرمان امتحان. بعد می‌فرماد اون وقتی که جبرائیل وحی یا آورد و اینا، بعد می‌فرماد اون تمام وحی و بل افق الاعلا، اون پیامبر در افق اعلا بود. افق اعلا یعنی بالاتر از وحی، بالاتر از جبرائیل. کدوم مقامه؟ مقامیه که جبرائیل فرمود لا دنو تو انملتن فرق درختو، اگه یه بند انگوش من دیگه جلوتر بیام آتش میگیرم. ببینیم میشه روشن کنیم از این آیه یا نه. میفرماد که حالا برگشت دوباره سر پیامبر، اونجا فرمود که السلام علیکم ما ینطقو عن الهوا، این پیامبر از خودش حرف نمیزنه. بعد فرمود که وهو بالافق الاعلا، قضیه ایشون بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از حتی وحی است، در افق اعلا. افق اعلا کجا؟ ثم دنا، اونجایی که اون نزدیک شد، پس نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، یعنی دیگه مقامی که نزدیک شد فتدلا، پس دوباره برگشت که همون مقام چی باشه؟ معراج. چطوری فکان بود؟ یعنی در این که با این فتدلا اشتباه نشه، گفت فکان قاب قاسین آعدنا، اون افق اعلا، اون دنا، اون نزدیکی چقدر بود؟ اندازه دو قوس، قوس خلق، قوس رب، قوس مخلوق، قوس خالق. میگه این پیامبر کجا بود جاش در اون معراج؟ دنا، نزدیکی، در افق اعلا بود. آخه اعلا بالاتر هم داره، عالی بالاتر داره، اعلا، حالا بالاتر از اعلا که دیگه جای نیست. دلیل منم بعد میگه آیات رب الکبرا، آیه 18 رو نگاه کنیم، آیه رب، آیه کبرا، کبرا صفت رب، صفت آیه است دیگه، مؤنثه. آیه کبرا یعنی آیه برتر، یعنی دیگه بالاترش چیزی نیست، بالاترش خود ذاته، بالاتر. آیه کبرا آیه که بالاترین آیه است. آیه یعنی چی؟ یعنی اون که نشون میده. آیه یعنی نشانه دیگه، نشانه خدا، یعنی از طریق اون میشه خدا رو یافت. حالا اگه این نشانه بزرگ باشه، یعنی میشه اون تا اونجا که ممکنه میشه خدا رو یافت، الا خود خدا هم که اشکی نمیتونه غیر خدا بیافت، ذات خدا که فقط برای خود خداست. پس هیچ وقت کسی که نمیتونه ذات خدا رو ببینه، که ذات رو فقط با چشم ذات میشه دید، پس باید ذات شد تا ذات رو دید. هر کی که خداست میتونه خدا رو ببینه، یه خدا بیشتر نیست، پس یکی بیشتر نمیتونه خودش ببینه، خودش از خود خدا فقط میتونه خودش ببینه، اون خود. حالا بعد باز برمیگه و هو بالافق الاعلا، آقا این پیامبر در افق اعلا بود، ثم دنا، در اون افق اعلا، پس بعد نزدیک شد. اگه نزدیک تر بشه دیگه اعلاست یا دیگه نیست؟ خوب گوش کن، یه وقت دست میگیم که این عکس زده اون بالا بالا، خب بالا بالا زده، حالا بگم که بالاتر، بالاتر، بالاتر یعنی تاق، بالاتر یعنی تاق. اگه پیامبر در افق اعلاست، یعنی هنوز خودی داره، یعنی هنوز به مقام فنا نیست، ثم دنا، تمام شد دیگه، به مقام معرفه داره، مقام معراج پیامبرم میفرماد که اصلا فانی محض شد، تمام شد دیگه. با چه چشمی میدی؟ با چشم خدا. با چه گوشی میشنوی؟ با چشم، با گوش خدا. یعنی ظهور کامل ملموس محسوس مالک الهوا در مقام خودش. یعنی چه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت عزیر دو نفرن تو طور تاریخ که به خدا گفتن خدا چی طوری میمیرونی؟ در هر دوش در جالبه در سوره بقره هست. خدا حضرت عزیر راست مقامش، حضرت ابراهیم راست مقامش بشونه. حضرت عزیر رو حضرت عزیر گفت، حضرت عزیر قبول داشت که مرگ هست، دلش میخواست بچشه، خودش رو میران 100 سال خودش رو میران و بعدم زنده کرد. از این بهتر آدم بچشه؟ یکی میگه که شما چطوری خدا مرده ها رو زنده میکنی؟ خودش 100 سال میران و بعدم زنده کرد. خب خوبه که حضرت ابراهیم مقامش از حضرت عزیر بالاتره. خب حالا به حضرت ابراهیم اگه بخواب بچشونه چه کار کرد؟ میراندن و زنده کردن رو بهش داد. نه، گفت که این پرنده ها را بکوب قاطی کن، بذار 4 قله حالا یا 10 قله روایت ها متفاوته، بعد بگو میان میاد. یعنی درست همون قدرتی که خودش داشت و به ابراهیم علیه السلام داد. خب گوش کنید، میخوام نتیجه بگیرم. یه مقام اینه که طرف مردن و زنده کردن را با خودش بچشه، یه وقت میراندن و زنده کردن را بهش میدن قدرت این که بگه بیا بیاد. حالا یه وقته که طرف فانیست در مقام اختیار، خوشا به حال کسی که این طور باشه. یعنی شما میخواهید که جز خدا نخواهید. خوبه؟ یه وقته که اصلا میشوید اصلا جز خدا چشمتون نیست، چشمتون چشم الهیست. باز مثال میزنم، یه وقت گناه نمیخواهید بکنید، یه وقت گناه نکردنید مقامتون. فاوحینا الیهم فعل الخیرات، قرآن داریم میگه به اینا کار فعل خوب را وحی کردیم، نگفتیم که کار خوب بکنی، کار خوب کردن رو بهشون دادی. خب گوش بده، یه وقت به اینا که میگن آقا کار خوب بکن، طرف هم میگه چشم کار خوب میکنه. حالا کی کار خوب میکنه؟ خودش. کی بهش گفته کار خوب بکن؟ خدا. یه وقته که کار خوب کردن رو بهش میدن، اصلا فعلش رو بهش میدن که کار خوب است. و آهینا الیهم فعل خیرات، مقام اهل البیت علیه السلام و مقام ائمه تو آیه قرآن نست و جعلناهم ائمتا، ما اونها را ائمه کردیم، پی امام قرار دادیم و وحی کردیم به آنها فعل خیرا. خیلی مقام، مقام آهینا الیهم فعل الخیرات مقام فنای مطلق است. هیچ، تمام اختیار عبد شده از اختیار رب، تمام اختیار عبد شده از اختیار رب. یه وقت عبد اختیار میکند دستور رب را، تو باله او. یه وقت شما اختیار میکنین، گفتم در ماه ذیحجة الحرام دستور است که شما اون 9 روز اولش رو روزه بگیر. خیلی ثواب، ثواب 100 سال عبادت داره. کی انتخاب میکنه به لطف خدا؟ شما، شما انتخاب، یعنی عبد انتخاب میکنه چرا؟ روز دستور رب را. یه وقتی اصلا خودی نمونده است، تماما این میل به روزه گرفتن است، اصلا میلش هم نه، اصلا نمیتونه ما برای این فکر کنه. میفرماد که به جایی رسید که دنا ثم دنا، افق الاعلا در افق اعلا بود، ثم دنا از اینم نزدیکتر در افق اعلا، هنوز مقام فنای وحدت در حق نیست. مقام اصلا میگه که نه، ثم دنا از اینم نزدیکتر. حالا میخونیم، فتدلا. پس حالا که دیگه نزدیک شد مون یا برگشت، تدلا یعنی برگشت، یعنی سیر از حق به سوی خر، البته بالحق مع الحق جای دیگه بحث میشه، یعنی حالا برگشت. بعد میفرماد که فکانه یعنی بود، یعنی گذشته را حالا میخواه بگه. حالا که فتح دلده را گفت دوباره اومد گفت فکانه، بذار قصه اون سمدنه ها را برات بگم. نزدیک شد به حق. چه نزدیک آقا، چه نزدیک. کانه قاب قاسه، اون نزدیکی به اندازه دوتا قوس بود. مثلا این یه دایره بگیم، دایره همیشه دوتا قوس داره دیگه، یه مثلا شما دایره از بالا بگیرید میاد پایین میشه یه قوس، دوباره از پایین میره بالا میشه چی؟ یه قوس، دوتا قوس. حالا یه قوس رب، مثلا دایره از وسط دوتا در نظر بگیرید، طرف قوس بالا قوس رب، طرف قوس پایین قوس خلق میشه به مخلوق دیگه، خودش گفته قوس، ما نمیفهمیم، بنده هیچ وقت جرأت نمیکنم بگم قوس. یعنی هر تصوری که ما داشته باشیم تصور حقی نیست، چون فرموده است قوس، حالا میشیم فکر میکنیم این قوسه که نمیشه در عرض هم باشه، قوس نزول و صعود عرفا نمیشه باشه، اونا در سیر و سلوک هست. من گفته چرا؟ چون قوس نزول و صعود در عرض هم، اونا که اهلشن میدونن که هر طرفی از قوس نزول ما به ازاش قوس صعود داره، نمیشه اینجا. پس باید قوس برتر و قوس مادون باشه، چون یکی مقام رب است یکی مقام عبد. پس اینجوری تصور شاید خوب باشه. دیدم یکی از مفسرین اینجور گفتن، مرحوم کاشانی بهتر است به نظر من شرح ایشون. اینجا میگه یه قوس قوس رب، دایره بگه از طرف بالاش، نیمه بالایی دایره. خب قوسن بود به اندازه دو قوس، حالا این دو قوس یعنی اینقدر نزدیک بود که به اندازه دو قوس نزدیک بود. حالا این دو قوس اگه بخوان نزدیک باشن، یعنی یکیش رب باشه یکیش خلق دیگه. بعد حالا این دو قوس، حالا حساب یه خطی وسط اینا باشه که این قوس پایین که قوس مخلوق است رو وصل کنه به قوس بالا که قوس خالق است، یعنی در واقع پیامبر افق برین قوس مخلوق باشه دیگه. تا اینجاش هم با ما بیا، حالا خوبه یا بسه؟ میگید که فکان قاب قوس خدا بسه، نه آو عدنا. پس یعنی بگو خدا رو راحت نکن، باور کن این آعدناج رو چه کار کنن، یعنی مقام اسم هلال کسرت در وحدت، یعنی مقام پیامبر به کجا رسیده است، یعنی اصلا خودیتش. چون آعدنا، عدنا به مخلوق یا عدنا به خالق؟ عدنا به مخلوق که با سیاق نمی کنه، میگه رفته است بالا، نزدیک شده است نزدیکتر، یعنی عدنا به خالق. یعنی یواشه که تنگ گوشت بگم که تمام لباس مخلوقیت رو از تن کنده است، اصلا دیگه مخلوقیت نمانده است، یه همچه مقام آو عدنا. حالا اونجا از کجا میگم اینا را؟ حیف که جبرائیل اینجا نبودش که برای ما نقل کنه. اون وقت اینا را که ما بفهمیم و جبرائیل کنیم. اگه گفت پیغمبر چی گفتشی؟ چی؟ فآها الا عبدهی ما آها. وقت اونجا که آعدنا، اونجایی که تمام جنبه های کسرت خلاص شد، فآها الا عبدهی، وح کرد به وح. چی گفت؟ چی گفت؟ دیگه گفتنی ما آها، یعنی دیگه دوحالید نمیشه، اصلا گفتنیش بین پیامبر مانده خدا. جبرائیل هم نمیدونه چی گفت و آها الا، حتما میدونیم که یه سری چیزها بین پیامبر و خدا گذشته است که جبرائیل غریبه بود است دیگه. روایت هم که داریم لا دنوتو ان املتن، گفت گفت جبراد گفت جبریلا بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم، اگر یک سر موی بر تو پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. دیگه خودی نمیمونه، فروغ تجلی بسوزد. خب یه چیزایی گذشته است. دوباره آیه رو با هم بخونیم. فآها الی عبدهی، کجا؟ آعدنا، اونجایی که دیگه نزدیکتر از رسم مخلوقیت بود، از اونم بالاتر بود، یک مقام فرای در رب. اون وقت یه چیزایی گفت فآها الی عبدهی، ما به عبدمون صحبت کردیم، ما آها چی گفتی؟ چه ما کذب الفؤاد ما را. عجب جملاتی است. میگه قلب دروغ نگفت اون چه دید. و از اینجا خیلی چیز یاد میگیرم. اولا قلب دیده است، نگفته است، نه این حرفا، نه با این، قلب دیده است. پس اولا این چشمی نبوده است، از خدای بفهم قلب. ثانیا گفتنی هم نبوده است، چون دیده است. اولا دیده است، در ثانی پس گفتنی هم نبوده است، در ثانی قلب دیده است، این چشمم ندیده است. نه گفتنی بوده است اونجا، پس بحث گفتن نیست اونجا. میگه قلب یعنی اون چشم باز باز نورانی 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 قلب محمدی صلوات الله علیه. دید، اما درست دید، حقیقت را دید، یعنی در آن مقام جمع با حق مشاهدات مشاهدات بی نقصی بود، هیچ نقص و خلل نداشت. بعد میگه حالا چی؟ افت ما رو نهو علا ما یرا، تو ما رو ممارات یعنی بحث کردن جدر کردن. میگه خیلی بحث کنی که چی دی؟ چی میدونی چی دی؟ آخه تو که نمیتونی اصلا بفهمی که افت تو ما رو نهو، آیا با اون به بحث میخوای بشینی، به جدل میخوای بشینی، خیلی بگو مگون بکنی بر اون چیزی که اون فؤاد دیده است. یعنی یه خلاصه حلوای تن تنانی تا نخوری ندان، یعنی خلاصه که صاحب دل بداند وان چه حال است. در واقع این آیه 12 میخواد بگه خلاصه نمیخواد اصلا بحث کنی، بگو چطوری بفهم، چا خیلی آبش عمیقه، از این حرفا بیرونه. این تا کجا؟ تا اونجا که جبرائیل را گذاشت و رفت. حالا برگشت و لقد رآه، یعنی جبرائیل، سوگند که برگشت و دید، رآه دید جبرائیل را، چی؟ نزلتن اخرى، در یک نزول دیگر. اگه گفتی اینجوری چرا من کنم؟ چون وقتی میخواست بره بالا در نزولش جبرائیل گذاشت رفت دیگه، حالا برگشتید کجا؟ در یک نزول دیگه. نزول اینجا یعنی نسبت به اون صعود، چون دیدم مفسرین اختلاف دارن، این انگار درست تره. بعضی مجبور شدن بگن دو معراج بودست، بله معراج زیاده، ولی اینجا انگار نیاز نیست که ما حالا خودمونا گرفتار اون بحثا بکنی. میگه جبرائیل در صدره منتها دید. حالا ببینیم اونا چیه. نمیدونم، دلم میخواد که از این طریقه ها با این بحث خدا میخواست ما رو به آسمان و عالم غیب متوجه کنه، یعنی خلاصه خیلی هم زمینی نباشی، گرفتار این تنگی های زمین هم نباشی. بابا آسمان ها خبرها، خیلی هم خبر،